ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز یکشنبه 18 اردیبهشت 1396 خورشیدی برابر با 8 ماه 2017 میلادی. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری که حدوداً یک ساعت به طول خواهد انجامید. اول به سراغ خبرها میریم و بعد سپس گزارش های خبری رو تقدیم شما میکنیم. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت طرح پیشنهادی روسیه برای ایجاد مناطق امن در سوریه ابهام‌هایی دارد. جنرال ماتیس با اشاره به پرسش‌هایی از قبیل چه کسی تضمین می‌کند ساکنان این مناطق امن خواهند ماند، چه کسی امضا خواهد کرد و مشخصاً چه کسانی مستثنا خواهند شد گفت این پرسش‌ها در طرح پیشنهادی بی جواب ماندند. وزیر دفاع آمریکا در این حال تأکید کرد که ایالات متحده اجرای این طرح را از نزدیک دنبال می‌کند و آن را می‌آزماید. بر پایه طرح پیشنهادی روسیه که ایران و ترکیه از آن حمایت کردند، با ایجاد آتش‌بس 6 ماهه در 4 منطقه عمده سوریه، شرایط برای ارسال کمک‌ها به ساکنان و همچنین بازگشت آوارگان برقرار خواهد شد. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری روز دوشنبه به ارسال پیامی مکتوب پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بیش از پیش توسعه یابد. پیش از این رهبران بسیاری از کشورها و همچنین شمار زیادی از رهبران اروپایی پیروزی آقای مکرون را به او تبریک گفته بودند. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که روز یکشنبه برگزار شد، امانوئل مکرون نامزد میانه رو موفق شد با کسب بیش از 66% آرا رقیب راستگرایش مارین لوپن را شکست دهد. در ایران مقام‌های استان گلستان صبح امروز اعلام کردند با کشف 13 جسد دیگر در معدن زمستان یورت، شمار پیکرهای یافت شده در این معدن به 35 تن رسیده است. به گفته صادق علی مقدم مدیر کل مدیریت بحران گلستان، امدادگران اجساد جدید را در تونل شماره 2 در مکان انفجار کشف کردند. همزمان رضا مروتی معاون استاندار گلستان گفته است احتمال دارد 8 معدنچی دیگر نیز زیر آوار باشند. انفجار در این معدن زغالسنگ که در نزدیکی آزادشهر واقع شده چهارشنبه گذشته روی داد. در خبر دیگر 11 روز باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری ایران، حملات لفظی نامزدهای این انتخابات علیه یکدیگر شدت گرفته است. حسن روحانی روز دوشنبه در همدان گفت مردم کسانی را که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودند دیگر نمی‌خواهند. ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف نیز با انتقاد از مسدود شدن وبسایت پرداخت کارانه، دولت روحانی را متهم کرد که از ترس اشتیاق مردم به این سایت آن را فیلتر کرده است. اما ساعتی بعد وزیر ارتباطات نقش دولت را در فیلتر شدن این سایت تکذیب کرد و گفت این سامانه با دستور مقام قضایی فیلتر شده است. ابراهیم رئیسی نیز روز دوشنبه بار دیگر از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرد. و در خبر دیگر، در پی مسمومیت قضایی در خوابگاه دانشگاه یزد بامداد دوشنبه صدها دانشجو در بیمارستان بستری شدند. به گفته سرپرست اورژانس ایران شمار دانشجویان مسموم شده بیش از 400 تن بوده است، اما حدود 250 تن از آنان در بیمارستان‌های مختلف بستری شدند. رئیس اورژانس یزد نیز با اشاره به اینکه علت حادثه در دست بررسی است گفت اغلب دانشجویان پس از صرف شام دیشب در دانشگاه دچار تهوع و سرگیجه شدند. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و اینک گذری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. انتقادهای تند حسن روحانی از عملکرد برخی رقبای انتخاباتیش، آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران آغازگر مجله شامگاهی خواهد بود. هشدار شدید وزیر دفاع ایران به عربستان.
اینک این جدال لفظی به سطح وزیران دفاع دو کشور منتقل شده، طبیعتاً معنای خاصی رو میده.
انتقاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از سخنان حسن روحانی در خصوص توان موشکی ایران.
به صورت متوسط هر ماه سپاه پاسداران یک بحران بین المللی رو علیه سیاست خارجی دولت کلید میزنه که هیچ هدفی جز به شکست کشوندن برجام نداره.
روسیه اعلام کرد پیشنویس طرح مناطق امن در سوریه را به شورای امنیت ارائه داده است. گزارش خواهید شنید از مسمومیت بیش از 400 دانشجو در یزد. دادستانی به این پرونده ورود کرد. پیام‌های تلفنی و گزارش‌های بیشتر خبری در مجله شامگاهی از رادیو فردا. یازده روز به انتخابات ریاست جمهوری ایران زمان باقی مانده و 6 نامزد این دوره از انتخابات همچنان به فعالیت‌های انتخاباتیشان مشغول هستند. دقایقی پیش همزمان فیلم مستند محمد باقر قالیباف از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در کرمانشاه سخنرانی داشت. برای بررسی بیشتر آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران با همکارم احسان مهرابی همراه میشیم که در استودیو همچون روزهای گذشته همراه ماست. احسان، با فیلم انتخاباتی محمد باقر قالیباف شروع کنیم. آقای قالیباف در این مستند به چه چیزایی اشاره کرد؟
آقای قالیباف در این مستند مواردی رو مطرح کرد که پیش از این هم در مناظره های انتخاباتی و سخنرانی هاش مطرح کرده بود. بخش های زیادی از این مستند به نمایش فقر، کارتون خوابی، اعتیاد و موارد شبیه به اون اختصاص پیدا کرده بود و ایشون بارها تاکید کردن که مهمترین بحران کشور بحران اقتصادی هست. در جمع فقرا و افراد که در حال ترک اعتیاد بودن حضور پیدا کردن و تصاویرشون پخش می شد و همینطور درس فروش ها و برخی از افراد مانند بازنشستگان و کارمندان باشون صحبت می شد که اونها می گفتن که تورم کجا تک رقمی هست، یعنی این مطلبی که دولت آقای روحانی که میگه تورم تک رقمی هست رو به نوعی زیر سوال می بردن. به بخش‌هایی از واحدهای صنعتی ایشون بازدید کرده بودن و مسئولین اون واحدها اعلام می‌کردن که واحدهاشون تعطیل شده و مسئولین استانی هیچ پیگیری نمی‌کنن. در بخش‌های دیگری عملکرد شهرداری تهران به نمایش گذاشته شده بود، از بحث مترو، پل صدر و بحث اتوبوس‌های شهری و از دولت آقای روحانی و همینطور دولت آقای احمدی نژاد انتقاد شده بود که منابع لازم رو برای خرید اتوبوس در اختیار شهرداری نگذاشته. در بخشی که مربوط به پل صدر بود به صحبت‌های آقای جهانگیری اشاره شد در انتقاد از این پل و یکی از کار شناسان شهرداری صحبت‌های آقای جهانگیری رو اینطور پاسخ داد که اینکه بشه ترافیک تهران بدون پل صدر حل می‌شد بیشتر شبیه به یک شوخی هست. موضوع کارخانه تولید زباله اشاره شد که آقای قالیباف در مناظره انتخاباتی بهش مطرح کرده بودن و آقای جهانگیری انتقاد کرده بودن و گفته بودن که در واقع این آمار غیر واقعی هست. در این گزارش اعلام شد که این کارخانه 300 تن زباله رو تبدیل به برق می‌کنه. البته اعلام کردن که این زباله ها چه میزان برق تولید میکنه و این برق به چه شکل مصرف میشه. در صحبت هاشون و همینطور بخش هایی که از صحبت های دیگر افراد نمایش داده میشد رو شعار خودشون با این عنوان که میشود میتوانیم و داریم تاکید کردن و از تلویحاً از دولت آقای روحانی که به تعبیر ایشون میگن که نداریم نمیشود و نمیتوانیم انتقاد کردن و بخش های هم مربوط به عملکرد خودشون در نیروی انتظامی بود به صورت کوتاه که میگفتن اون موقع پلیس 110 را که میخواستن راه بندازن بقیه مخالفت میکردن اما آقای قالیباف گفتن ما میتوانیم و این پلیس را راه اندازی کردن.
ضمن اینکه همزمان قبل از اینکه سوال دوم رو بپرسم شبکه 3 جمهوری اسلامی الان فیلم گفتگوی انتخاباتی آقای جهانگیری رو هم داره پخش میکنه که خب صحبتایی بود که ظاهرا همزمان میشه با بازی فوتبال پرسپولیس و الوحده امارات که حالا هنوز معلوم نیست که وضعیتش چطور خواهد شد در ادامه.
البته گفته بودن آقای جهانگیری تقاضا کردن که یک مقدار دیرتر یک مقدار زمان رو تغییر بدن که اون مسابقه هم پخش بشه.
بله. احسان، الان همزمان امروز یه سخنرانی هم آقای روحانی، حسن روحانی در کرمانشاه داشت. دیروز سخنرانیش توی ارومیه خیلی سر و صدا کرد. در سخنرانی کرمانشاه دقیقاً چه چیزایی گفت؟
صحبت‌های آقای روحانی در ارومیه و همدان خیلی بازتاب‌های زیادی داشته و با ادبیات سابقشون متفاوت بوده. صحبت‌های کرمانشاه هم در واقع در همون راستا بود. ایشون به ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهور ایران اشاره کردن و گفتن که بیان توضیح بدن که ایشون را بر اساس کدام ماده قانونی ممنوع تصویر کردن و گفتن که مقامات قوه قضاییه اعلام کردن که این بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده، اما من میگم که این دروغ است و دروغ است و این بر عبارت دروغ بودن اون چند بار تاکید کردن. رقبای خودشون رو متهم کردن که در صورت پیروزی میخوان زنان رو به کنج خانه بفرستن و ایران را در جهان منزوی کنن و ارتباط جوانان ایران را با جهان قطع بکنن و گفتن که همون صحبت‌هایی که در جلسات خصوصی درباره جوانان میکنید را در جمع مردم هم بیایید توضیح بدید، شمایی که میگید که جوانها فرصت نیستن. انتخابات 29 اردیبهشت را تعبیری به کار بردن به معنای تعبیر پایان دادن به حکومت اقلیت و از رای دهندگان و حامیان خودشون خواستن که به همراه 11 نفر برن رای بدن که به تعبیر ایشون میشه 12 نفر به نشانه 12مین دوره انتخابات ریاست جمهوری. به موضوع بابک زنجانی اشاره کردن و گفتن که چرا افرادی که به تعبیر ایشون 3800 میلیارد تومان پول دولت را در اختیار ایشون قرار دادن معرفی نمیشن و چرا اسامی افرادی که اون نامه را امضا کردن که آقای زنجانی اجازه پیدا کردن که نفت دریافت بکنن و همینطور پول دریافت بکنن بیان نمیشه، که اشارهشون هست به وزرای دولت آقای احمدی نژاد. انتقاد کردن از اینکه به تعبیر ایشون قوه قضاییه درباره موضوع املاک نجومی به تعبیر رسانه های ایران درباره واگذاری املاک شهرداری تهران سکوت کرده و گزارش خودش را درباره اون املاک اعلام نکرده. خطاب به مخالفانشون گفتن شما چند درصدید که احساس میکنید قیم مردم هستین و مردم اجازه نمیدن که با بلنگوها این اقلیت بخوان با بلنگوها صدای اکثریت جامعه را تحت تأثیر قرار بدن. و صحبت‌های آقای روحانی در همدان هم بازتاب‌هایی در بین اصولگرایان داشته. رئیس قوه قضاییه هم به صورت تلویحی اشاره کرده و از نامزدها خواسته که در سخنانشون معترض قوه قضاییه نشن.
ممنون از تو احسان. احسان مهرابی همکارم در استودیو با ما بود و نگاهی داشت به آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در مجله‌های بعدی رادیو فردا باز هم با احسان همراه خواهیم شد با آخرین خبرهای انتخاباتی.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
اما در ادامه تنش‌های لفظی روزهای اخیر میان مقام‌های مختلف ایران و عربستان سعودی، حسین دهخان وزیر دفاع ایران روز یکشنبه به صراحت گفت در صورت اقدام نظامی عربستان، ایران جایی را غیر از مکه و مدینه در عربستان سالم باقی نخواهد گذاشت. پیشتر وزیر دفاع عربستان گفته بود که ریاض اجازه نخواهد داد تهران جنگ را به داخل عربستان بکشاند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
تازه ترین واکنش یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به اظهارات وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان چند روز پیش در مصاحبه‌ای گفته بود عربستان منتظر نمی‌ماند تا ایران جنگ را به داخل خاکش بکشاند، بلکه به گفته او تلاش می‌کند تا نبرد را به ایران ببرد. در پی این اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به سختی مقام‌های عربستان سعودی را مورد انتقاد قرار دادند. حسین دهخان وزیر دفاع ایران در جدیدترین واکنش به این اظهارات در گفتگویی با شبکه المنار وابسته به حزب الله لبنان هشدار داد که اگر عربستان دست به اقدامی در راستای اظهارات وزیر دفاعش بزند، به گفته آقای دهخان ایران جایی را غیر از مکه و مدینه در عربستان سالم باقی نمی‌گذارد. وزیر دفاع ایران گفته است مقام‌های عربستان سعودی فکر می‌کنند چون نیروی هوایی دارند می‌توانند کاری انجام دهند، اما به آنها توصیه می‌کنیم که به گفته آقای دهخان جهالت نکنند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی رسیدن سطح تنش میان ایران و عربستان به تهدیدات نظامی را نشانه ای از تداوم بحران در روابط این دو قدرت منطقه‌ای می‌داند.
تا پیش از این ما شاهد یک جدال لفظی پینگ پونگی بین وزرای خارجه ایران و عربستان بودیم، بین آقای عادل الجوبه و آقای دکتر ظریف، اما اینک این جدال لفظی به سطح وزیران دفاع دو کشور منتقل شده، طبیعتاً معنای خاصی رو میده چون وزرای دفاع وارد موضوع شدن. یعنی به عبارت دیگه میخوام بگم تنها یک مرحله باقی مانده و اون مرحله‌ای هستش که سران دو کشور با چنین لفظی همدیگر رو تهدید بکنن. از کل این روندی که تا امروز شاهد هستیم میتوان نتیجه گرفت که ما شاهد یک تنش افزایی یا اسکلیشن بین ایران و عربستان هستیم. ظاهرا حد توقف هم تا الان نداشته و این سطح از تعابیر بین مقامات نظامی به طور مطلق میتوان گفت که در تاریخ روابط دراز مدت تهران و ریاض هرگز و هرگز و هرگز شاهد نبودیم.
وزیر دفاع عربستان در اظهارات اخیرش حکومت ایران را متهم کرده که به دنبال تسلط بر کشورهای مسلمان است تا به گفته او زمینه را برای ظهور مهدی امام دوازدهم شیعیان فراهم کند. در واکنش وزارت خارجه ایران این سخنان را سند گویایی برای پیگیری سیاست‌های تنش‌ساز عربستان سعودی در منطقه توصیف کرده بود. غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل متحد نیز در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان اظهارات محمد بن سلمان را تهدیدی آشکار و اعتراف به همکاری با گروه‌های تروریستی در داخل ایران نامید. جنگ لفظی مقام‌های تهران و ریاض علیه یکدیگر در حالی شدت گرفته است که کاخ سفید واشنگتن چند روز پیش تایید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان نخستین سفر خارجیش اواخر ماه جاری میلادی از عربستان سعودی نیز دیدار خواهد کرد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی درباره ارتباط سفر پیشروی رئیس جمهوری آمریکا و افزایش تنش‌ها در روابط ایران و عربستان اعتقاد دارد.
روابط ایران و عربستان سعودی داره به یک منطقه خطرناکی میرسه، چون عربستان سعودی احساس میکنه که در این برخورد با ایران آمریکا رو هم پشت سر خودش داره، لااقل لفظی یا از نظر پشتیبانی دیپلماسی، به خصوص که آقای ترامپ در راه به عربستان هست و چند روز دیگه به اونجا میخواد مسافرت کنه و کم یا بیش موضع عربستان رو در مورد یمن پذیرفته آمریکا و همه اینها به عربستان پشتگرمی داده که این حملات لفظی رو علیه ایران بکنه و این حملات لفظی هم امروز با پاسخ آقای دهخان روبرو شده وزیر دفاع ایران، ولی طرفین بایستی بسیار بسیار مواظب باشن که حد این حملات لفظی بالاتر نره، چون الان ما داریم به منطقه خطرناکی میرسیم.
روابط ایران و عربستان طی دهه‌های گذشته با فراز و نشیب‌های مختلفی روبرو شده است. در سال‌های اخیر این روابط تیره تر شده و اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله گروهی به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد بر شدت تنش‌ها افزوده است. در پی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، ریاض روابط دیپلماتیکش را با تهران قطع کرد. حسین علیزاده درباره احتمال تیره تر شدن روابط ایران و عربستان میگوید:
دوران جدیدی است، یعنی دوران آقای اوباما به سر آمده. شاهد بودیم در دوران آقای اوباما عربستان شدیداً دلخور بودش از مواضعی که اوباما نسبت به ایران گرفته بود، برجام رو پیش می‌بردش. امروز ما شاهد هستیم که مقامات عربستان، مقامات اسرائیل و مقامات آمریکا از هر سپاه تخت ما یک صدا میشنویم. این در شرایطی است که همین وزیر دفاع عربستان چند ماه اخیر به آمریکا سفر کرده بودش و مقدمات یک قرارداد نظامی بسیار کلان رو آماده کردن که در سفر جمهور آمریکا امضا خواهد شد. پس بنابر این عربستان در تجهیز بنیه نظامی خودش هیچ گونه تردیدی به خرج نداده. این در شرایطی است که همه متوجه هستند چنین تجهیز نظامی در منطقه به هیچ وجه مثلا بین عربستان و اسرائیل نیست که با هم قطع رابطه هستند. این تجهیز نظامی اگر روزی بخواد به کار گرفته بشه در شرایط کنونی متوجه ایران هستش.
عربستان و نیز شماری از کشورهای متحد آن در منطقه ایران را متهم به دخالت در امور کشورهای عربی می کنند. ایران این اتهام‌ها را همواره رد کرده است. ریاض و تهران در جنگ داخلی سوریه و نبردهای یمن از طرفهای درگیر علیه یکدیگر حمایت می کنند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود از ادامه تنش‌های لفظی میان مقامات ایران و عربستان. فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
پیامی رو برای آقای دهخان وزیر دفاع ایران داشتم. آقای دهخان، شما یا سواد نظامی نداری یا خبر از دوربر مملکتت نداری. این تهدیدی رو که آقای خامنه‌ای کرد، گفت حیفا و تلاویو رو با خاک یکسان میکنم، حالا شما بند کردی به مکه و مدینه. شما اگه نگاه بکنید در محاصره کامل ائتلاف هستید. ناوگان امریکا دو قدمی شماست. اینقدر شعار ندید. این مملکت رو از اینی که هست ایرانترش نکنید. کاری ندید که تمام این دنیا جمع بشن اون مملکت رو یک بار دیگه شخم بزنن، همون بلایی رو که سر صدام آوردن. نکنید آقا، شما هیچی ندارید. به خدا هیچی ندارید. من به عنوان یه نظامی به شما میگم، شما هیچی ندارید. به 4 تا دونه از سامانه های فقط استیتادتون دارید مینازید که اون هم تماما قابل انحرافه. مطلقا اینقدر شعار ندید.
این شعاری که امروز جناب دهقان بر علیه عربستان داد، ما هنوز اون مزه شوم 8 سال جنگو داریم. اینو بدونید که این جنگ به اون 8 ساله نمیرسه. چرا گول میخوریم؟ یکی از وزرای عربستان میگه که با رژیم میخواد به اصلا در بیفته، ما میریم پوسترها میزنیم که این به ملت ایران توهین کرده. چرا گول میخوریم؟ اون احساسات پاک زیبای میهنی رو هدر ندیم. 38 ساله هر جنایتی که توی میهن شده رو با مرگ بر این و اون پاسخ دادیم. گول نخوریم عزیزان. ثانیه های بسا حساسی در پیشه. سفر رئیس جمهور امریکا داره به عربستان. عزیزان خیلی نشانه های شومی این برور هست که میتونه خیلی شیرین بشه. رأی ندیم. هر رأی یعنی به خون نداها و ستارها تف کردن هستش عزیزان. اهانت به شهدا هستش، به ویرانی میهن.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. اما در ادامه درگیری‌های سیاسی به مناسبت تبلیغات انتخابات نامزدهای ریاست جمهوری در ایران، روز دوشنبه محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران بدون نام بردن از حسن روحانی به گفته‌های 2 روز پیش رئیس جمهوری واکنش نشون داد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت نیروهای مسلح کشور سربازان فرماندهی کل قوا هستند و خوب نیست مقام مسئولی نمایش اقتدار به گفته او ملت در قدرت موشکی را به مسئله کوچکی مانند برجام ربط دهند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
در ادامه حملات نیروهای مسلح و بسیج به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تأکید بر اینکه سپاه تنها بخشی از توان و اقتدار دفاعی سرشار خود را به رخ دشمن می‌کشد گفت خوب نیست مقام مسئولی نمایش اقتدار ملت در قدرت موشکی را به مسئله کوچکی مانند برجام ربط دهد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفت در متن سند برجام هیچ اشاره‌ای به مسئله موشکی نشده، بلکه حتی تیم مذاکره کننده هسته‌ای بارها بر تأثیر اساسی قدرت دفاعی و بازدارنده کشور در پیشبرد مذاکرات تأکید و تصریح داشته است. گفته‌های روز دوشنبه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح واکنشی است نسبت به سخنان حسن روحانی در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری. حسن روحانی روز جمعه 15 اردیبهشت ماه در دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که شهرهای زیرزمینی نشان دادند روی موشک شعار نوشتند تا برجام را برهم زنند.
دیدیم چه کار کردند، آمدند چگونه شهرهای زیرزمینی رو نشون دادند تا برجام رو به هم بزنند. روی موشک شعار نوشتن تا برجام رو به هم بزنن برای اینکه ما نتونیم از برجام 100% استفاده کنیم.
اشاره رئیس جمهور به پخش تصاویر سیلوهای موشکی سپاه پاسداران در تلویزیون ایران و همچنین نوشتن شعار اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود به زبان عبری بر روی یکی از موشک‌های آزمایش شده بود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان، درباره حملات فرماندهان نظامی به حسن روحانی به رادیو فردا میگوید سپاه از زمان امضای قرارداد هسته‌ای به طور مداوم در پی اختلال در برجام و بی اهمیت نشان دادن آن بوده است.
از تیر ماه 1394 که برجام امضا میشه و دولت آقای روحانی اعلام میکنه قصد داره از این فرصت بی‌نظیر استفاده کنه، سرمایه گذاری خارجی رو جذب کنه، هر ماه سپاه پاسداران یک بحران جدید ایجاد میکنه. شهریور 94 اطلاعات سپاه آقای نزار زکا، شهروند لبنانی آمریکایی رو میگیره که با دعوت معاون رئیس جمهور ایران رفته بود تهران. مهر ماه 94 اولین شهر موشکی رو رونمایی میکنه که یک ضربه کاریز به سیاست خارجی دولت. دی ماه 94 دومین شهر موشکی رو رونمایی میکنه. 12 دی ماه به سفارت عربستان حمله میکنن. حالا معلوم شده که بخشی از نزدیکانهای قالیباف و سپاه پشتش بودن که اساساً تیر خلاص هست. اسفند ماه آزمایش موشکی قدر هست از البرز شرقی به سواحل مکران که به زبان عبریش مینویسن اسرائیل باید نابود شه. تیر خلاص دوم هست به سیاست خارجی دولت آقای روحانی. توی اون مقطع پنتاگون بعداً گزارش میده که از دی ماه 94 تا تابستان 95 حداقل 31 بار قایق‌های تندروی سپاه به مساف ناوگان آمریکایی رفتن و تا مرز تنش نظامی پیش رفتن. من نهایتاً فروردین ماه سخنرانی حیرت‌آور آقای خامنه‌ای است که میگه برجام دو اصلا توطئه دشمن هست. خرداد ماه همون بیانیه شداد قلاد قاسم سلیمانی درباره بحرین که بوی خون میداد. میخوام بگم در این مدت به صورت متوسط هر ماه سپاه پاسداران یک بحران بین‌المللی رو علیه سیاست خارجی دولت کلید میزنه که هیچ هدفی جز به شکست کشوندن برجام نداره.
به باور مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، هم سپاه میخواهد با اعلام مواضع خود به دنیا نشان دهد که دولت در مسائل نظامی و دفاعی هیچ کار است.
سپاه نشون داده که عملا مثل یک کودتاچی بر عرصه‌های مختلف کشور، از جمله اقتصاد، از جمله روابط خارجی دست داره و با کارهاش میتونه هم اقتصاد رو تحت تاثیر قرار بده و هم روابط خارجی رو. دنیا پیام مخابره میکنه که رئیس جمهور ایران در مورد مسائل نظامی هیچ کاری نیست. این اتفاقا بسیار برای خود حکومت خطرناکه. یعنی اگر دنیا احساس کنه که در مورد مسائل نظامی که میتونه بعضا دغدغه مشترک یا دغدغه یک طرفه در مورد ایران باشه، رئیس جمهور هیچ کاری است و کار خیلی سخت خواهد شد. روحانی چاره غیر از این هم نداره. وقتی که این همه فشار میارن آقای روحانی که شما وعده داده بودید وقتی که برجام تصویب میشه مشکلات اقتصادی حل بشه، تحریم ها برداشته بشه، بعد خودشون یعنی کارایی میکنن که دنیا رو تحریک کنن، طبیعتاً حق آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور مستقر و به عنوان کاندیدایی که تقریبا مطمئن دور بعد هم رئیس جمهور هست، حقش هست که اون چیزی که باعث میشه موفقیت هایی که از برجام متصور هست متوقف بشه رو در موردش صحبت کنه.
مسعود جزایری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، هم سه روز پیش گفته بود توان موشکی ربطی به برجام ندارد. او به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری توصیه کرد که از ورود مناقشه آمیز به مسائل مهم و اساس نظامی و دفاعی کشور و دادن آدرس‌های غیر صحیح به مردم اجتناب کنند. روز یک شنبه هم غلام حسین غیب پرور، فرمانده سازمان بسیج، در واکنش به انتقاد حسن روحانی از نوشته شدن شعار محو اسرائیل بر روی یکی از موشک‌های سپاه پاسداران گفت شعار مرگ بر اسرائیل بر روی موشک مگر کار بدی است؟ اساساً محو اسرائیل جزو آرمان‌های ماست.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از واکنش رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به سخنان چند روز پیش حسن روحانی درباره توان موشکی ایران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما به دنبال اعلام مسمومیت بیش از 400 تن از دانشجویان خوابگاه پسرانه‌ای در دانشگاه یزد، دادستان این شهر از پلیس امنیت خواستار رسیدگی به این موضوع شده است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
علی اکبر شمس، دادستان یزد، روز دوشنبه 18 اردیبهشت در نامه‌ای به فرمانده پلیس امنیت خواستار بررسی ابعاد مختلف موضوع مسمومیت بیش از 450 دانشجوی پسر خوابگاه یزد و فرستادن گزارش آن به دادسرا شد. دادستان یزد به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گفته است چون هیچ یک از دانشجویان در این زمینه طرح شکایتی در دادسرا نکرده است، دادستان عمومی و انقلابی یزد به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به دنبال اعلام مسمومیت بیش از 450 تن از دانشجویان خوابگاه پسرانه دانشگاهی از تیم اورژانس در محل حاضر شد و سپس تمام آمبولانس ها و اتوبوس آمبولانس های استان یزد به این خوابگاه فرستاده شدند. سرپرست اورژانس کشور به خبرگزاری فارس گفته است از شمار مسموم شدگان که تعدادشان 450 نفر بوده 250 نفر به بیمارستان منتقل شدند و بنابر گزارش ها 179 تن از دانشجویان در بیمارستان های استان یزد همچنان بستری هستند. احمد دهقان رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان یزد نیز به خبرگزاری ایسنا گفت علت مسمومیت در دست بررسی است و مسموم شدگان به بیمارستان‌های یزد و بیمارستان شهید بهشتی تفت انتقال یافتند. در حالی که مقامات رسمی هنوز در مورد دلیل مسمومیت این دانشجویان چیزی نگفتند، خبرگزاری تسنیم نوشته است این دانشجویان از بیماری‌های منتقل شده از آب و غذا مسموم شدند. و اما سه شنبه هفته گذشته نیز خبری در مورد مسمومیت دانشجویان آموزشکده فنی شهید باهنر شیراز منتشر شده بود. در حالی که خبرهای نخستین حاکی از مسمومیت 250 نفر بود، روز دوشنبه 18 اردیبهشت رئیس آموزشکده فنی شهید باهنر از مسمومیت غذایی 289 دانشجو خبر داد و گفت پیمانکار تهیه و طبخ غذا خلع ید شده است. با این همه او تأکید کرد که هنوز دلیل مسمومیت غذایی این دانشجویان مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری های ایران، دانشجویان بعد از خوردن شام در سلف سرویس آموزشکده فنی شیراز دچار مسمومیت شدند و 58 تن از آنها به بیمارستان انتقال یافتند. به گزارش خبرگزاری مهر، همچنان 17 تن از دانشجویان مسموم شده آموزشکده فنی شیراز تا روز شنبه بستری بودند و روند درمان آنها ادامه داشت.
نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. رهبران کشورهای مختلف جهان و همچنین شمار زیادی از مقامات اروپایی پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را تبریک گفتند. حسن روحانی در همدان گفت مردم کسانی را که در طول 38 سال گذشته فقط اعدام و زندان بلد بودند را دیگر نمی‌خواهند. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به ابهام‌های طرح روسیه برای ایجاد مناطق امن در سوریه گفت اجرای این طرح را زیر نظر داریم. و به گفته مقام های استان گلستان با کشف 13 جسد دیگر در معدن زمستان یورت شمار اجساد به دست آمده از این معدن به 35 نفر رسید. اما در دومین مناظره تلویزیونی که روز جمعه 15 اردیبهشت برگزار شد در ایران، محمد باقر قالیباف نامزد 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد داد برای شفافیت بیشتر در هفته جاری همه نامزدها فهرست اموال و دارایی‌هایشان را اعلام کنند. این پیشنهاد با واکنش‌های مختلفی از سوی دیگر نامزدها روبرو شده است. از جمله ابراهیم رئیسی آن را پذیرفته، ولی مصطفی هاشمی تبا این پیشنهاد را نوعی جفسازی خوانده است. بیشتر بشنویم از همکارم رضا ولی زاده.
پیشنهاد محمد باقر قالیباف برای اعلام فهرست اموال و دارایی‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که از سوی دو نامزد اصولگرای دیگر یعنی آقایان ابراهیم رئیسی و مصطفی میرسلیم با استقبال مواجه شد، در قانون اساسی الزامی برای آن وجود ندارد. اصل 142 قانون اساسی که اعلام میزان دارایی‌های رئیس جمهوری منتخب، کابینه و خانواده‌اش را قبل و پس از پایان دوره ریاست جمهوری به قوه قضاییه الزامی کرده است، شامل نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نمی‌شود. اگرچه محمد باقر قالیباف پیشنهاد اعلام دارایی نامزدها به مردم را با اتکا به اصل 8 قانون اساسی و موضوع شفافیت مطرح کرد، اما موضوع اصل 8 قانون اساسی چیز دیگری است و به امر به معروف و نهی از منکر مربوط می‌شود. آقای قالیباف پیشنهاد خود را در دقایق پایانی مناظره دوم به این ترتیب مطرح کرد.
شفافیت از این باب که مردم بر اساس اصل 8 قانون اساسی نظارت بر مدیران و مسئولینشون بکنن، یعنی اینکه بدونن رئیس دولت و وزرای دولت کجا زندگی میکنن، کجا کار دارن و چه کاری انجام میدن، اموال اونها چیست. من اینجا یه پیشنهادم دارم به همه اعضا، من خودم این را آماده کردم که در هفته آینده همه ما بیایم به مردممون لیستمون رو اعلام کنیم، به جای به قوه قضاییه بدیم، بگیم ما به عنوان نامزد اموال ما و بستگان درجه یکمون چقدره، که مردم بدونن با چه کسی طرفن.
از قرار معلوم نخستین کسی که حتی پیش از محمد باقر قالیباف این پیشنهاد را جدی گرفت و به آن پاسخ داد، ابراهیم رئیسی نامزد وابسته به جناح موسوم به اصولگرا بود که در یک فیلم تبلیغاتی گفت:
من جهت اطلاع شما جز خونه شخصی که توش سکونت دارم، یه آپارتمان
چند میلیون،
یک دونه حساب بانکی، اون موقع پیوند نکردیم اما یه 340 متری هستش، و یه دونه حساب بانکی، ماشین پیکانی داشتم، پشتش میشستم خودم تنها میرفتم تو بنگاه‌های معاملات میگشتم که یه خونه دیگه پیدا کنم. چند وقت طول کشید ولی الان همین تو خونه 340 متری داریم میشینیم، نه باغ، نه ویلا، نه سهام کارخونجات، مطلقا از این اموال اینطوری نداریم و احساسی هیچ خسارت و ضرر هم نمی کنیم.
اما دیگر نامزدهای موسوم به اصلاح طلب یا اعتدالگرا از جمله مصطفی هاشمی تبا، اسحاق جهانگیری و حسن روحانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم واکنش مثبتی به پیشنهاد آقای قالیباف نشان ندادند. از جمله مصطفی هاشمی تبا، نامزد وابسته به طیف موسوم به اصلاح طلبان، پیشنهاد اعلام فهرست دارایی‌ها به مردم را تنها جعبه‌سازی دانست و گفت این ملاکی برای انتخاب نیست و پیشنهاد آقای قالیباف را از روی حسن نیت نمی‌داند. حسن روحانی و اسحاق جهانگیری معاونش که از دیگر نامزدهای انتخابات هستند واکنش مستقیمی به پیشنهاد آقای قالیباف نشان ندادند، اما حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی حسن روحانی در این باره گفت: مسئولان قوه مجریه مطابق قانون اموال خودشان را به قوه قضاییه اعلام کردند و او امیدوار است این قانون شامل دیگر مسئولان از جمله شهرداران هم بشود. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیستم، در توییتر خود موضع آقای آشنا را تکرار کرده است. مجتبی شاکری، عضو شورای شهر تهران، نیز به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است شورای شهر تهران اکنون به عنوان نهاد نظارتی نمیتواند نظارتی به فهرست اموال شهردار و معاونانش داشته باشد. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس، پیشنهاد آقای قالیباف را عوام فریبانه توصیف میکند.
این پیشنهاد در خلأ اگر در نظر بگیریم یه پیشنهاد خیلی خوبی است. مثل خیلی از کشورهای دیگه سرمایه ها امواله و چرخه مالی مسئولین شفاف باشه، همه مسئولین و همه مدیران کشور در همه حوزه ها. اما به نظر من آقای قالیباف این رو یه مدار عوام فریبانه مطرح کرده و این هم ناشی از این هست که طرف مقابلش تا حالا تدافعی باش برخورد میکرده، یعنی رو مدیریت مالی آقای قالیباف، رو مسائل خودش، حالا خانوادهش، پسرش، امثال هم، و کمک هایی که شهرداری به نهادهایی که حتی همسر آقای قالیباف در اونجا هستن کرده مانور نداده.
خبرگزاری فارس، تسنیم و دیگر رسانه‌های مشابه نزدیک به جناح موسوم به اصولگرا به طور گسترده‌ای به طرح پیشنهاد محمد باقر قالیباف برای اعلام دارایی‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به مردم پرداختند، طوری که شاید بتوان پیش‌بینی کرد نامزدهای وابسته به جناح موسوم به اصولگرا احتمالاً از این پیشنهاد به عنوان راهبردی برای در کنج قرار دادن نامزدهای موسوم به اصلاح طلب یا اعتدالگرا استفاده کنند. رضا علیجانی از میزان موفقیت این راهبرد و واکنش احتمالی آقایان حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و مصطفی هاشمی تبا میگوید:
حدس من اینه که فضای مناظره داغ‌تر از این میشه که این پیشنهاد تعیین کننده بشه، یعنی جریان مقابل هم احتمالاً برخوردهایی خواهد کرد و آقای قالیباف هم در موارد متعددی به انفعال خواهد افتاد و احتمال داره در برابر این موضوع هم جاخالی داده بشه. حتی
پاسخ این پرسش که پیشنهاد محمد باقر قالیباف یا دعوت او به چالش اعلام دارایی ها چقدر نامزدهای دیگر را یا خودش را دوچار چالش خواهد کرد خیلی زود روشن می شود. پایان این هفته، یعنی روز جمعه 22 اردیبهشت، سومین و آخرین مناظره تلویزیونی میان 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. مناظره‌ای که ناظران پیش بینی می کنند نامزدها با هر آنچه در توان دارند به میدان خواهند آمد.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو شنیدید. اما مسکو پیشنویس توافق روسیه، ترکیه و ایران برای ایجاد مناطق امن در سوریه را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داده است. روسیه میگوید با آغاز اجرای این طرح خشونت‌ها در این کشور به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
روسیه که چند روز پیش گفته بود توافقنامه ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه نیاز به تصویب شورای امنیت ندارد، اعلام کرد پیشنویس این طرح به شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده. فیودر استرژوفسکی، سخنگوی هیئت دیپلماتیک روسیه در سازمان ملل، به خبرگزاری تاس گفت که رأی‌گیری احتمالاً سه‌شنبه انجام می‌شود. دمیتری یفستافیف، تحلیلگر سیاسی، می‌گوید روسیه با ابتکار مناطق امن در سوریه باری بیش از توان خود برداشته.
سیتواسیون وکروک سوریه نا بلیژنیم واستوکی بولا نکی لاکموسوی بوماشکی کاتورایا پرویویلا کتو شتو و
دیسپلیتیلنیستی توان واقعی همه بازیکنان بین‌المللی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که روسیه و ایران برنده شدند و ترکیه نیز میکوشد با جانبداری از روسیه و غرب به تناوب بیشترین امتیاز را کسب کند. اما آیا دستاوردهای مسکو و تهران در سوریه سود طولانی مدت برای این کشورها به دنبال خواهد داشت؟ برای ایران پاسخ مطلقاً منفی است و روسیه نیز با چالش‌های فراوان روبروست. طرح مناطق امن در سوریه صرفاً ابتکار سیاسی نظامی نیست، بلکه هدف آن بازسازی این مناطق اعلام شده. به عبارت دیگر روسیه در صدد است شرایطی فراهم آورد که قدرت اسد در سراسر قلمروی که قلب اقتصادی سوریه را تشکیل می‌دهد احیا شود. اما وضعیت اقتصادی روسیه به هیچ عنوان همتراز ادعاهای ژئوپلیتیک کرملین نیست. روسیه پس از پیروزی‌های نظامی که به کمک ایران به دست آورده، می‌خواهد در عرصه سیاسی نیز خود را قدرتی معرفی کند که بدون آن حل بحران سوریه ممکن نیست. اما در حقیقت مسکو توان حل این بحران را ندارد.
روسیه، ترکیه و ایران پنجشنبه در پایان مذاکرات صلح سوریه در آستانه طرحی را امضا کردند که بر اساس آن 4 منطقه در سوریه که همکنون تحت کنترل شورشیان است و تا همین اواخر محل شدیدترین درگیری‌ها بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بود، تعیین خواهد شد و قرار است مسکو، آنکارا و تهران نظارت بر رعایت آتش‌بس در این مناطق را بر عهده گیرند. این طرح از بامداد شنبه به اجرا گذاشته شده و گزارش‌ها حاکی به رغم درگیری‌های پراکنده، اوضاع رو به آرامش نهاده. همزمان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ترکیه از تمام مخالفان میانه رو خواسته از گروه‌های افراطی فاصله بگیرند. اکثر گروه‌های مخالف ابتکار اخیر روسیه، ترکیه و ایران را نپذیرفتند و به ویژه به مشارکت ایران اعتراض کردند. دوشنبه ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، تاکید کرد دمشق به اجرای طرح مناطق امن پایبند است، اما به هر گونه نقض آن از سوی شبه نظامیان پاسخ خواهد داد. او همچنین خاطر نشان کرد استقرار نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در سوریه منتفی است. سیمون بگدسارف، کارشناس مسائل خاورمیانه، احتمال می‌دهد طرح ایجاد مناطق کاهش تنش طول نخواهد پایید.
این طرح مرحله نوینی در روند حل مناقشه سوریه را رقم می‌زند و دارای نکات مثبت و منفی است. مهمترین ایراد آن است که به رغم رد این موضوع از سوی دیپلمات‌ها، زمینه تجزیه سوریه را فراهم می‌آورد. جنبه‌های مثبت آن عبارتند از کاهش خشونت‌ها، ایجاد شرایط رودررو شدن گروه‌های اپوزیسیون و تروریستی که این به نفع اسد است، و همچنین اعمال مناطق پرواز ممنوع که روسیه را صاحب آسمان سوریه خواهد کرد. اما باید در نظر داشته باشیم که ناگفته‌های بسیاری درباره چگونگی اجرای این طرح وجود دارد و بعید نیست این ابتکار همچون ابتکارهای پیشین شکست بخورد.
یک شنبه پایگاه خبری دیفنس نیوز با انتشار تصویر ماهواره‌ای از استقرار دست کم یک فروند A50 سیستم پرنده رادار محور بسیار قوی خبر داد که ظاهراً روسیه در ماه‌های اخیر این سامانه‌ها را همراه با حدود نیمی از جنگنده‌هایش از سوریه خارج کرده بود، اما در پی آخرین حمله موشکی آمریکا علیه مواضع ارتش سوریه آن را دوباره مستقر کرده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
و اما آخرین گزارش این مجله، اینکه آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، یک شنبه هفته جاری با تاکید بر اینکه سند 2030 سازمان جهانی یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود، از آنچه که اجرای بی سر و صدای این سند در کشور خواند به شدت انتقاد کرد. جزئیات بیشتر این گزارش شده از همکارم الهی رماشاد بشنویم.
رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در جمع معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در کنار تشویق همگان به رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به نکته دیگر هم اشاره کرد و آن سند 2030 یونسکو بود، سازمانی که بازوی آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد است و سندی که بخشی از طرح توسعه پایدار این سازمان است. آیت الله خامنه ای گفت به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ قرار دارد به خود این حق را می‌دهد که برای ملت‌های با تاریخ و تمدن گوناگون تکلیف معین کند. او در ادامه افزود
این که ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخه، این اصلا مطلقاً مجاز نیست. این ما اعلام هم کردیم به دستگاه‌های مسئول.
به رغم سخنان رهبر جمهوری اسلامی، اما رسانه‌های مختلف از همان ابتدا، حتی برخی در مخالفت با این سند، خبرها و مقالاتی منتشر کردند. در آذر ماه سال 95، پایگاه وزارت آموزش و پرورش در مورد واگذاری مسئولیت این سند به این وزارتخانه خبر داده و در دی ماه 95 رئیس سازمان بسیج اساتید در نامه‌ای مدعی شد که جاسوسان آمریکایی در قالب پروژه آموزش یونسکو 2030 مسئولان ساده لوح را فریب دادند تا در قالب این پروژه ظرفیت عظیم فرهنگی ایران در اختیار آمریکا قرار گیرد. این نامه روز 18 دی ماه در خبرگزاری فارس خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس منتشر شد. سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
نکته خیلی مهم اولی که باید بهش اشاره کرد اینه که یونسکو به هیچ وجه یک سازمان نیست که در خدمت دولت‌های بزرگ یا تحت نفوذ دولت‌های بزرگ باشه، بلکه در یونسکو کارشناسان بسیار برجسته آموزشی از همه دنیا، از جمله از کشورهای در حال توسعه، گرد هم میان برای اینکه اصلی‌ترین دورنماهای آموزشی و فرهنگی رو برای جوامع مختلف مطرح بکنن و بیشتر میشه گفت که این یه نوع گفتمان‌سازی در زمینه آموزش، فرهنگ و علم در سطح دنیاست. و در ایران هم همیشه رسم بر این بوده که اسناد یونسکو بهش توجه می‌شده و من فکر می‌کنم در یک سال گذشته هم به اندازه کافی مسئولین ایران در مورد این سند بحث کردن و همینطور این سند در رسانه‌های ایران مطرح شده و بنابراین برخلاف اون چه که آقای خامنه‌ای میگه به هیچ وجه این سند بی سر و صدا و مخفیانه اصلا اجرا نشده، بلکه وزارتخانه عریض و طویل مثل وزارت آموزش و پرورش نمیتونه این کار را بی سر و صدا انجام بده، به ویژه اینکه در نیروهای محافظه‌کار در وزارت آموزش و پرورش بسیار با نفوذ هستن.
در سال 2015 میلادی، دو سال پیش، کشورهای عضو سازمان ملل متحد در یک گرد همایی و همایش متعهد شدند که تا سال 2030 میلادی، یعنی بعد از گذشت دو سال از امروز 13 سال دیگر، اهداف 17 گانه ای را برای توسعه پایدار دنبال کنند. پایان دادن به گرسنگی، آموزش با کیفیت بالا، دسترسی به آب سالم و فاضلاب، کاهش نابرابری، برابری جنسیتی، زندگی سالم و ارتقاء رفاه، اقدام در راستای مبارزه با تغییرات اقلیمی، تأمین جامعه پایدار و صلح‌آمیز، ارتقای اکوسیستم و جلوگیری از نابودی تنوع زیستی از جمله اهداف 17 گانه یونسکو است. آیت الله خامنه‌ای در ادامه صحبت‌هایش بر مبنا در جمهوری اسلامی نیز انگشت گذارد.
المنت هستم از شورای عالی انقلاب فرهنگی. باید مراقبت می‌کردن، نباید اجازه می‌دادن این کار تا اینجا پیش بیاد. ناچار بشیم ما جلو اون رو بگیریم، ما وارد قضیه بشیم. اینجا جمهوری اسلامی است. اینجا مبنا اسلام است. مبنا قرآن است. اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتوانه در اینجا اعمال نفوذ کنه.
سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
سندی که یونسکو پیشنهاد میکنه در حقیقت دو بخش داره. یه بخش اولش مسائل کلی و سبک و سیاق آموزش و روش‌های آموزشیش برای آموزشی که باید در خدمت توانمندسازی نسل آینده‌ای هست که باید در 2025-2030 تربیت بشه و در مورد اینها کسی اختلاف نظری نداره و زیاد در این موارد بحثی است. اونچه که مورد بحث آقای خامنه‌ای بود اجتماعی این سند است. این سند خواستار برابری جنسیتی، خواستار ترویج حقوق بشر در مدارس، خواستار مبارزه با اشکال مختلف تبعیض در مسائل و خواستار پرهیز از برخورد هویتی و داشتن یک نگاه باز به جامعه و به دنیاست و از همین زاویه هاست که متاسفانه آقای خامنه‌ای انتقاد میکنه از سند و از همین زاویه هاست که خواستار میشه که نظام آموزش ایران به جای اینکه به این روی کرد و به این راهبرد اساسی انسانی روی بیاره بمونه در همون چارچوب هویتی و برخورد بسته و تبعیض‌آمیزی که امروز در نظام آموزش ایران وجود داره.
آیت الله خامنه‌ای به نکات و جزئیات بیشتری که انتقاد شدید او را تا حد متوقف کردن این کار برانگیخته اشاره‌ای نکرد، اما روزنامه کیهان که نزدیک به او تلقی می‌شود 11 دی ماه 95 16 ماه پیش ابراز نگرانی کرده بود که به دلیل محوری بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر و سبک زندگی غربی در سند 2030 یونسکو، همکاری ایران با این نهاد زمینه‌ساز فشارهای بین المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
بله، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنیدید و در اینجا به پایان این مجله رسیدیم و تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسم‌فر باشید. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله از شما خدافظی میکنم و مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 22 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
ماه اردیبهشت مصادف است با تولد چهره‌ای نام‌آور در زبان و فرهنگ پارسی، دکتر محمد معین، مردی که در سال 1350 خورشیدی در پی بیماری سختی در 53 سالگی در بیمارستان فیروزگر تهران درگذشت. با انبوهی از کتاب‌ها و پژوهش‌ها و مقالات و ترجمه‌ها و تصحیح متون کلاسیک فارسی و نشان‌های افتخار ملی و بین‌المللی‌اش و نیز ستایش‌های بیشمار از آنچه بود و آنچه کرد. اگرچه برای آن که نسل‌های پس از او نامش را از خاطر نبرند، شاید تنها یک اثرش کفایت می‌کرد. فرهنگ لغت فارسی 6 جلدی او، فرهنگ معین. در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. پروفسور احسان یارشاطر در اهمیت دکتر محمد معین چنین میگوید:
مرحوم دکتر معین رو باید یکی از خدمتگزاران بزرگ فرهنگ ایران به حساب آورد. به چند دلیل، یکی به علت کتاب لغتی که به نام فرهنگ معین منتشر کرد. البته الان کم و بیش فرهنگ معین یه قدری کهنه شده، ولی باید در نظر گرفت که او اولین کسی بود که یک فرهنگ جدید فارسی به فارسی با اعلام منتشر کرد.
دکتر معین دانشجوی تیزهوشی که در 24 سالگی به سال 1321 نخستین دریافت کننده مدرک دکتری زبان فارسی دانشگاه تهران شد، آنگونه که پروفسور احسان یار شاطر، بنیانگذار و سرویراستار دانشنامه ایرانیکا، تاکید میکند خدماتش محدود به همین موارد نبود.
اولا دکتر معین یک معلم فوق‌العاده جدی و دلسوزی بود. از این گذشته دکتر معین تألیفات خیلی زیاد دیگری داره. یکی یکی راجع به مباحث زبان فارسی و یک کتابی به اسم حافظ شیرین سخن منتشر کرد که اثر بسیار مفیدی است برای کسانی که بخواهند شعر حافظ رو با دقت بیشتری بخونند.
اما فارغ از ستایندگان دکتر معین، هستند متخصصانی که باوری متفاوت از ماحصل تلاش‌های گسترده او در ادب و فرهنگ ایران دارند. یکی از آنها دکتر علی حسوری، زبانشناس معتبر ایرانی ساکن استکهلم است.
دکتر معین کارهایی که توی ادبیات کرده، مثلا فرض کنید کاری که راجب حافظ کرده یا مزنی اثنا و ادب فارسی، اینها کارهای در واقع زودگذری بودند. وقتی که دکتر معین این کارها رو شروع کرد یا استادان دیگری در این زمینه شروع کردن این کارها رو، یه عده‌شون به روش کار خودشون و مبانی کارشون بسیار مسلط بودن، مثلا فرض کنید دکتر صادق کیا. دکتر معین ضمن اینکه کوشش بسیار خوبی داشت، آدمی بسیار با پشت کار بود، به طوری که سلامت خودش رو در این راه در واقع از دست داد، از نظر روش کار و اینکه آدم بداند که چه چیزی لازمه تحقیق الان، چندان جلو نبود. این کارش نه تنها در مورد مزنی اثنا ادب فارسی، در مورد حافظ یا کارهای دیگر صدق میکنه، بلکه در مورد زمینه زبان فارسی و لغت فارسی هم عیناً صدق میکنه.
دکتر علی حسوری، زبانشناس و عضو پژوهشگر فرهنگستان ایران، درباره روش دکتر معین در تدوین آثارش میگوید:
ما یک شیوه کهن فرهنگ نویسی داریم. فرهنگ نویسی های قدیم ما به کار می بردند. دکتر معین اون روش رو دیگه، چون اون روش فراموش شده بود دیگه، قطع شده بود در از دوره قاجار به بعد، کسی تو اون زمینه قوی نبود، اون روش رو آشنا نبود. میماند این روش جدیدی که در واقع زبانشناسی پیشنهاد کرده بود که به این هم چندان آشنایی نداشت. بنابراین روشی که او در تدوین فرهنگ خودش انتخاب کرده بود، یک روشی بود که خودش در پیش گرفته بود و اون گردآوری لغت متن‌های مختلف بود به وسیله دانشجویانش و استخراج معانی اون لغات از فرهنگ‌های قدیم. یعنی این لغتنامه هم لغتنامه تاریخیه، هم لغتنامه همزمانیه، هم لغتنامه سنکرونیکه، و این در واقع یک کار بسیار دشواری است که آدم این دوتا رو با هم قاطی کنه و بتونه تعادل ایجاد کنه بین این دوتا. تعادلی در این زمینه وجود نداره در فرهنگ معین.
علی اکبر خدا، صاحب لغتنامه، آنگاه که دریافت بیماری و کهولت او را از پای خواهد انداخت، از میان آن همه صاحب نظر، دکتر معین را برای جانشینی پس از خود بر امور لغتنامه ناتمامش برگزید. و این به گفته پروفسور یارشاتر خدمت دیگر معین بود.
دکتر معین آدم فوق العاده امینی بود در علم و این موجب شد که یک کسانی به دکتر معین اعتماد کردن که شاید به این آسانی به کسی اعتماد نمی کردن. مثلا نیما یوشیج او رو وسیع خود قرار داد و همینطور زنده یاد به خدا، البته پس از اون که کار اصلی رو انجام داد و لغات فارسی رو با شواهدشون تنظیم کرد، ولی لازم بود که یک کسی اینها رو سرپرستی کنه و به چاپ برسونه. چون ده خدا فوت کرده بود و خوشبختانه این کار به دست دکتر معین سپرده شد و دکتر معین این رو انجام داد و حقه که در انجام این کار هم بگردن ما ایرانی ها داره بسیار بزرگه.
گفته می شود یکی از دلایل اعتقاد ده خدا به کار معین، تصحیح برهان قاطع فرهنگ لغت قرن 11 هجری از سوی معین بوده است. اما دکتر علی حسوری، زبانشناس، کار دکتر معین بر برهان قاطع را نیز نقد می کند.
کسان دیگری که تو زمینه‌های دیگر زبانی کار کردن در همون موقع، وسواس بیشتر و دقت بیشتر و مهمتر از همه یک روش منضبط‌تری رو در پیش گرفتن. فرض کنیم که دکتر کیا در همین واژه‌نامه طبریش یا کارهای دیگری که کرد، مثل واژه‌نامه گرگانی و اینها، اون یک روش خیلی منضبطی در پیش گرفت. و در حالی که مثلا فرض کنید وقتی معین همین کار رو روی برهان قاطع میکرد، چنین کاری رو نکرد و او چیزهایی رو وارد برهان قاطع کرده که نباید آدم اینها رو وارد یک کتاب تاریخی بکنه. فرض کنید که عنوانی مثل پادشاه افغانستان ظاهر شاه، یا که اصلا خود کلمه افغانستان رو وارد یک فرهنگ قدیمی کردند، ولو در حاشیه، این کار درستی نیست.
پروفسور یارشاتر، استاد کرسی زبان فارسی دانشگاه کلمبیا، در یک جمع‌بندی از خدمات دکتر معین بر این باور است که
دکتر معین، دکتر ذبیح الله صفا و دکتر پرویز خانلری، این سه تن در نسلی که بعد از فروزانفر و بهار و بهمن یار آمدن، اینها بهترین همدورهای خودشون بودن و هر سه به طرق مختلف فی خدمات بسیار شایسته و مهم به زبان و فرهنگ ایران انجام داده.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گزارش من به مناسبت تولد دکتر محمد معین. نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. سپاس که با من مرشداد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda